از افغانستان خارج ساختن شده.
افکار سیاسی مختلف بیاین
در یک اقامات نه تنها از خاطر طالب خاص بلکه به خاطر فرار
بی‌موقع شکست مختزانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایده‌آل برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. حدودا نیم ساعت خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. اگر علاقمند بودید از طریق سایت هم میتونید که برنامه را دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را لحظه به لحظه شما عزیزان اگر تمایل داشتین میتونید از طریق سایت ما دنبال بکنید. خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته، اما نخست عناوین مهم. حضور هیئت طالبان در نشست دوحه 3، مراسم باشکوه عید سعید قدیر خم در شهرهای مختلف افغانستان، و مقابله ایران با تروریسم در افغانستان. خب شنونده عزیز، چنانچه در جریان هستید، قرار است نشست دوحه 3 طی چند روز آینده، روزهای 10 و 11 سرطان، با میزبانی سازمان ملل و اشتراک نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان‌های بین المللی در قطر برگزار شود. سازمان ملل با نشر اعلامیه گفته هدف این نشست وادار کردن طالبان به انجام تعهدات بین المللی افغانستان، به ویژه حقوق بشر و حقوق زنان و دختران است. در این اعلامیه تاکید شده این نشست فرصتی برای یافتن راه‌های تعامل اصولی با طالبان است. در همین حال نماینده دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان روزا اوتانبایووا گفته که حضور طالبان در نشست دوحه 3 به معنی عادی سازی و مشروعیت بخشیدن به گروه طالبان نیست. وی گفته هدف کنفرانس دوحه 3 تقویت گفتگو بین مقامات حکومت طالبان و جامعه بین المللی می باشد. همچنین روزا اوتانبایووا نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در خصوص نشست دوحه 3 در کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هم دیدار داشته. همکارم قریشی از کابل گزارشی از این دیدار دارد.
روزا اوتانبایووا نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در خصوص نشست دوحه با امیرخان متقی در کابل پایتخت افغانستان دیدار و ملاقات کرد. در این نشست طرفین درباره نشست آینده دوحه، شرکت هیئت حکومت طالبان، آجندای نشست و یک دست از مسائل و موضوعات دیگر بحث و گفتگو نمودند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفت هیئت امارت اسلامی به ریاست ذبیح الله مجاهد که در ترکیب هیئت نماینده های وزارت های امور خارجه، امور داخله، صنعت و تجارت، رئیس دفتر امارت اسلامی در دوحه و نماینده افغانستان بانک شامل می باشند شرکت خواهند کرد. همچنان نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان رئیس یوناما برای ارائه نظریات و دیدگاه های همه اطراف این نشست را یک فرصت خوب خواند. در نشست های پیشین هیئت حکومت طالبان حضور نیافت و نشست ها بدون نتیجه پایان یافت. سازمان ملل متحد و کشورهای علاقمند تلاش کردند تا حکومت طالبان را به اشتراک در دور سوم نشست دوحه ترغیب کنند. حکومت هم ابراز آمادگی کرده که هیئت آن در این دور بر ریاست سخنگوی ارشد شرکت می‌ورزد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب گزارش همکار ما آقای قریشی بود، اما سخنگوی سازمان ملل استفان دوجاری که اعلام کرده پس از نشست دوحه فرستادگان ویژه سازمان ملل با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در پایتخت قطر قرار است که دیدار کنند. اما در خصوص نشست دوحه این که چه نتایجی میتونه به دنبال داشته باشه، دیدگاه دو تن از کارشناسان را تقدیم حضورتان میکنیم. اسدالله ظاهری کارشناس سیاسی در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد که این نشست بازتاب دهنده واقعیت‌های جامعه افغانستان نیست و نتایج مثبتی هم طبعا به همراه نخواهد داشت. دعوت میکنم که بخشی از صحبت‌های آقای ظاهری را بشنوید.
این نشست در خلاف نشست قبلی آنچه که از عنوان نشست فهم می‌شود یا استنباطش این است، این نشست بازتاب دهنده واقعیت‌های موجود در افغانستان نیست. بر این اساس می‌توان گفت که این نشست اون نتایج یا اون دستاوردهای لازمه که برای افغانستان ما انتظار داریم نخواهد داشت. این معنی است که مشکل جاری افغانستان در این نشست لحاظ نشده است. عنوان نشست پیداست که با موضوعاتی مثل تغییرات اقلیمی، مواد مخدر و بخش مسائل مالی بیشتر توجه شده، بخش حقوق بشر، حقوق اساسی مردم، اینها نادیده گرفته شده. بنابراین با توجه به تجارب گذشته، با توجه به سابق این نشست ها، اگر ما مبنا قرار بدیم نشست هایی که در زمان گذشته به جای در نظر گرفتن واقعیت های موجود افغانستان و بدون در نظر گرفته شده اراده برادر خاص قاطبه از این مدن افغانستان در گذاشته نتیجه در بر نداشتن و می توان گفت که این نشست هم عطل برای همون نشست ها فقط می توان یک نشست تشتفاقی باشه، می توان فقط یک ابزاری یا یک وسیله تبلیغاتی برای بخش کشورها باشه. به این معنی که ما نسبت افغانستان به توجه نیستیم و یا این که بحران افغانستان را کماکان نیست مدیریت بکنند. پس بنابراین در نتیجه می توان گفت که این نشست نتایج لازم را برای کاهش رنج و درد و مشکلات مردم در بر نخواهد داشت.
جناب ظاهری، نوع تعامل جهان با طالبان به نظر شما چگونه است؟ در کنار اینکه هنوز هم دنیا تلاش دارد تا طالبان را وادار با پذیرش برخی خواستههای خود بکنه، به نظر شما این موفق شده یا خیر؟ یا اینکه برعکس با فشاری طالبان بر خواستههای خودش جهان را متقاعد کرده تا راه تعامل بیشتر با طالبان را در پیش بگیرد؟
خیلی جواب شما متاسفانه منفی است. به این معنا که تا اینجای کار جامعه جهانی آنانی که به حال مدعی هستند به ادعا میکنند که مدافع حقوق بشر و نشهای دموکراسی و مدافع حقوق مردم هستند تا اینجا ناکام بوده. به این معنا که تا اینجا قدم به قدم در برابر خاص و اراده حکومت سرپرست یا گروه حاکم در افغانستان عقب‌نشینی کرده است. یعنی به هیچ یک از خواسته های جامعه جهانی گروه حاکم در افغانستان عمل نکرده است، بلکه این جامعه جهانی و سازمان ملل بوده است که تلاش کرده است که به نحو وضعیت موجود در افغانستان را حفظ بکنه و در حال با گروه حاکم یا حکومت حاکم در افغانستان تعامل بکنه. این تعامل به نحو از سر اجبار یا از سر ناگزیری بوده، به این معنی که بحران هایی که امروز در جهان در منطقه وجود داره جامعه جهانی رو به این جنبندگی و این نتیجه رسانده است که ایجاد یا برای شکل گیری بحران جدید در منطقه و در افغانستان میتونه برای منطقه و جهان خیلی مضر باشه. به همین دلیل هم تا اینجای کار جامعه جهانی و به شاهای تاثیرگذار تلاش کرده و کوشش کرده و کوشش میکنه که با وضعیت موجود یا با حاکمیت در افغانستان تعامل یا همکاری داشته باشد.
اما یکی از موضوعاتی که در خصوص نشست دوحه از سوی آگاهان و کارشناسان به بررسی گرفته شده، علت شرکت هیئت طالبان در نشست دوحه است. در رابطه با این موضوع هم تحلیل های گوناگونی در محافل سیاسی و رسانه‌ای انجام شده. ما در این باره نظر محمد مختاری کارشناس سیاسی را پرسیدیم که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
یک بحث داخلی خود حاکمیت هست که خب قرار قرائن و شواهدی که وجود داره، یک سلسله اختلاف نظرهای درونی وجود داره، تفاوت دیدگاه ها نسبت به اوضاع و شرایط کشور وجود داره، طبعا میتونه خود این یک عامل اضطراب و تغییرات در تصمیم گیری ها بوده باشه. خب یکی از احتمالات هست، اما چیزی که باعث میشه که از یک مقام فراتر، یک مقام فرودست و مقام پایین دست در این اجلاسی که برای طالبا از اهمیت فوق العاده برخوردار بود تنزل پیدا میکنه و اینجا تغییرات ایجاد میشه، شاید دیدگاه هاییست که اخیراً از سوی مجامع جهانی، سازمان ملل، نماینده سازمان ملل و همینطور برخی از کشورها در قبال حاکمیت فعلی بوده باشه. با توجه به این که از چندین ماه به این سو تلاش های جریان داشت، لابی های طالبان تلاش کردند به نحوی یک اجماعی را ایجاد بکنن و در ارتباط با اجلاس دوحه، خب طبعا دیدگاه های حاکمیت افغانستان در محراق توجه قرار بگیره که یک سر مقدماتی هم به این سمت سو حرکت کرد، به گونه ای که قرار شد که از معارضین و مخالفین طالبان در اینجا حضور پررنگ نداشته باشه، نماینده جامعه زنان وجود نداشته باشه و خب یک سر موضوعات خاص در اونجا مطرح نشه و طبعا این شایبه با وجود آمد که گویا شاید یک مقدمه و زمینه ای باشه برای به رسمیت شناخته شدن امارت طالبان. خب اما در ادامه با توجه به پیگیری هایی که صورت گرفت از سوی مجامع حقوق بشری و برخی از گروه ها و نهادها و جهت های سیاسی که معارض حاکمیت هست، طبعا دیدگاه ها یک مقدار تعدیل شد، دیدگاه جامعه جهانی و همینطور اظهار نظرهایی که صورت گرفت مبنی بر این که افغانستان نتوانسته خطر تروریسم و لانه‌سازی گروه های تروریستی در افغانستان را رفع بکنه، نگرانی جامعه جهانی هنوز از این آدرس و از این جهت برطرف نشده و همینطور حاکمیت هم حاکمیت تک قومی هست و در اینجا خب خیلی از جهت‌های سیاسی و همینطور از اقشار جامعه در او حضور نداره و اونها به وعده‌های خودشان عمل نتوانستن بکنه و همینطور خیلی اظهار نظرهایی که از سوی قدرت‌ها مخصوصاً روس‌ها و آمریکایی‌ها و همینطور از عادت شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت، اینها سبب شد که او امیدواری که طالبان داشتند از این اجلاس، ای امیدواری یک مقدار کمرنگ شد و شاید همین امر سبب شده باشه که اونها در اعزام هیئت به اجلاس دوحه صرف نظر بکنه و از وزیر خارجه که بالاخره یک مقام ارشد هست اینها صرف نظر بکنه و سخنگوی حکومت را به عنوان یک مقام پایین‌تر اعزام بکنه. خب اینا همه حاکی از این است که اون چیزی را که طالبان میخواستن تیر حرکت اجلاس دوحه به اون سمت حرکت نمی کنه.
افغانستان در هفته که گذشت تقدیم حضور شما شنونده عزیز میشه در رابطه با نشست دوحه صحبت کردیم، اما اجلاس دیگری باز هم در رابطه با افغانستان برگزار شد، اجلاس وین. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در این اجلاس گفت که جبهه ضد طالبان تلاش دارد تا امید را به مردم افغانستان برگرداند. آقای مسعود روز چهارشنبه گذشته 6 سرطان در آخرین روز اجلاس وین در جمع خبرنگاران گفت نشست چهارم وین وسیع و فراگیر بود و برای یافتن نقشه راه به منظور پایان دادن به بحران افغانستان برگزار شد. نشست وین با حضور 70 چهره سیاسی، نظامی، فرهنگی و فعالان ضد مدنی طالبان در پایتخت اتریش برگزار شد. ایجاد صفحه واحد مبارزه در برابر طالبان و تدوین سازوکار مشخص برای رسیدن به یک افغانستان دموکراتیک از محورهای این نشست بوده. گفته شده که مقام‌های دیپلماتیک از نروژ، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، فنلاند در نشست چهارم وین حضور داشتند. از چهره‌های مخالف طالبان نیز احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت سابق و وزیر خارجه دوران حامد کرزی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، فوزیه کوفی نماینده سابق مجلس نمایندگان افغانستان در این نشست حضور داشتند.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
اما روز سه‌شنبه گذشت مصادف بود با عید سعید قدیر خم. به همین مناسبت در شهرهای مختلف افغانستان جشنهای باشکوهی برگزار شد. حضور باشکوه مردم در جشنهای عید قدیر به واقع پایبندی مردم افغانستان به ویژه شیعیان این کشور را به ارزش‌های اسلامی نشان می‌دهد. شرکت کنندگان در این مراسم عید سعید قدیر را بزرگترین جشن برای ولایت مداران دانستند و بر ضرورت الگوگیری از رهنمودهای امام علی علیه السلام و ائمه در زندگی اجتماعی و فردی تاکید کردند. اما یکی از مراسم باشکوهی که برگزار شد به همین مناسبت در هرات بود. هزاران تن از شهروندان هراتی مراسم ویژه‌ای در شماری از مساجد جامع حسینی‌ها و تکایای این ولایت برگزار کردند. همکار ما فیض احمد محمدی گزارشی در همین باره دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
هزاران تن از شهروندان ولایت هرات همزمان با سالروز واقعه قدیر خم با برگزاری مراسم‌های ویژه‌ای در شماری از مساجد جامع حسینی‌ها و تکایای این ولایت از این روز گرامی داشت کردند. مسجد و زیارتگاه امامزاده مظفر در شهر هرات یکی از این مراکزی بود که صدها تن از عاشقان امامت و ولایت به منظور تجلیل از واقعه تاریخی مذهبی قدیر خم گرد هم آمده بودند و بر پایبندی به ارزش‌های دینی و باورهای اسلامی تاکید کردند. علما، روحانیون و سخنرانان این مراسم‌های باشکوه با تاکید بر ولایت مداری و جایگاه حضرت علی علیه السلام در طول تاریخ اسلام این رویداد ارزشمند را مهم و مایه وحدت خواندند. این عالمان دین زنده نگه داشتن مناسبت‌های دینی مذهبی و به خصوص بزرگداشت از قدیر را زنده نگه داشتن شاعر الهی دانسته و از آحاد مردم خواستند به هر نحوی که شده از این روزها و مناسبت‌ها گرامی داشت شود و این سنت حسنه برای نسل‌های بعدی به یادگار بماند. آیت الله علوی نژاد با اشاره بر اینکه همه مسلمانان مکلف هستند تا از چنین مناسبت‌های درس اتحاد، انسجام، برادری و برابری را به خوبی فرا بگیرند اظهار داشت. واقعه قدیر خم یک از محورهای اصلی وحدت و اخوت اسلامی است. از سوی دیگر شهروندان هرات که در این مراسم‌های باشکوه حضور پیدا کرده بودند و از این روز بزرگ اسلامی تجلیل کردن می‌گویند مردم افغانستان و به ویژه شهروندان هرات اعم از تشیع و تسنن در کنار هم از ارزش‌های دینی و مذهبیشان در طول تاریخ دفاع کردند و یک دیگر را به عنوان برادرانشان می‌شناسند. مردم هرات تاکید کردند مناسبت‌های دینی و مذهبی گره‌های وصلی بر این برادری‌ها و دوستی‌هاست و زنده نگه داشتن چنین رویدادهای مهم از مسئولیت‌های همه اقشار است.
به همین مناسبت محفل جشن در مسجد و زیارتگاه امامزاده مظفر با اشتراک برادران عزیز اهل سنت و تشیع برگزار شد و طرحی هم داشتیم، طرح مقاله‌نویسی قدیر از خانه تا مسجد که حدود 8100 دانش آموز زیر 15 سال در این طرح ام از دختر پسر شرکت کرد در 60 مرکز و مسجد در داخل هرات که امامزاده مظفر هم این طرح در اینجی برگزار نمود به برندگان و کسانی که مقاله های برتر نمیشتن جوایز نفیس اهدا شد.
شمار دیگری از این شهروندان با اشاره بر این که تهیه و ترتیب برنامه های فرهنگی، علمی و دینی در این مناسبت ها مهم است، از برگزار کنندگان خواستند تا با استفاده از این فرصت ها و در قالب مسابقات علمی، کتابخوانی، داستان نویسی و روایت رویدادهای تاریخی نسل آینده را از وقایع و رویدادهای باخبر سازند که از ارزش‌های مسلمانان محسوب می‌شود.
برنامه‌های فرهنگی تأثیر خیلی مثبتی داره. همون قسمی که آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این واقعی که در قدیر واقع شده باید نسل به نسل خبر داده شود و نسل‌های بعدی از این واقعه خبر شود.
شماری از اشتراک کنندگان در مراسم گرامی داشت از واقعه غدیرخم همچنان از خانواده ها خواستند تا با برگزاری هرچه بهتر محافلی برای زنده نگه داشتن رویدادهای تاریخی اسلامی و دینی ادای دین کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان تاکید کرد ایران برای مقابله با افرادگرایی تروریسم و توسعه نیافتگی در افغانستان تلاش میکنه و آمادگی خود را البته برای ایفای نقش فعال در بازسازی آن هم اعلام میکند. امیر سعید ایروانی در نشست شورای امنیت پیرامون وضعیت در افغانستان گفت کمک های بشردوستانه به افغانستان باید بی‌طرف و بدون قید و شرط باقی بماند. هر گونه سیاسی سازی کمک ها به مردم افغانستان آسیب میرساند. کارشناسان تاکید دارند که کشورهای همسایه افغانستان از هر گونه تحول و بحران در این کشور تأثیر میپذیرند و سرریز همه مشکلات و بحران های جاری در افغانستان به واقع متوجه کشورهای منطقه به خصوص همسایگان آن است. معضلات اهم از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، افزایش آوارگان و تروریسم به طور مستقیم بر تحولات منطقه‌ای اثر بخش است. از این رو جمهوری اسلامی ایران به همراه سایر کشورهای منطقه انتظار دارند شورای امنیت سازمان ملل صرفاً به انتشار گزارش وضعیت افغانستان بسنده نکند و اقدام جدی برای حل مشکلات آن صورت دهد. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تنها راه حل منطقه‌ای میتواند به حل مشکلات افغانستان کمک کند و کشورهای غربی که از هر گونه پیامدهای بحران‌های اجتماعی امنیتی افغانستان مسئول هستند به هر قیمت و در هر شرایطی به واقع اهداف شوم خود را در افغانستان دنبال می‌کنند که مهمترین آنها ترانزیت و انتقال تروریسم به کشورهای منطقه به خصوص آسیای مرکزی است. جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید دارد آماده هر گونه همکاری برای تثبیت امنیت در افغانستان و حل معضلات مردم این کشور است، اما آمریکا و کشورهای غربی که تمایلی به پایان بحران افغانستان ندارند تلاش دارند هر گونه همکاری منطقه‌ای برای کمک به حل مشکلات مردم افغانستان را ناکام کنند. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهایی که میخواییم با آن بپردازیم اظهارات عبداللطیف نظری است، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در رابطه با روابط با روسیه. همکار ما ذبیح‌الله قریشی در همین باره گفتگوی داشته با آقای نظری و از وی پرسیده در رابطه با روابط افغانستان و روسیه. آقای نظری در این گفتگو تاکید داره که روسیه مایل به توسعه روابط همه جانبه با طالبان و زمینه سازی برای شناسایی رسمی امارت اسلامی است. دعوت میکنم بخشی از صحبت های آقای نظری را به اتفاق بشنویم.
در حال حاضر روابط افغانستان و روسیه یک روند سعودی را تعیین میکنه. به نظر میرسه که روسها علاقمند ای هست که مناسبات خود را با افغانستان از هر جهت ارتقا ببخشه و به تدریج زمینه به رسمیت شناختن امارت اسلامی را فراهم بسازد و تحرکات دیپلماتیک روسها هم این نقطه را نشان میده و هرچی زمان سپری میشه ما شاهد هستیم که روسها گام های جدیدتری را ارتباط با گسترش روابط با افغانستان و همچنین آماده ساختن مناسبات دوستانه و زمینه فراهم ساختن برای رسمیت شناسی حکومت افغانستان را در دستور کار خود داره. روس‌ها علاقمند هستند که زیرساخت‌ها و زیربناهایی که در دوره اشغال افغانستان تخریب شده بار دیگر اینا را احیا و اعمار کنند و بدون شک آغاز به کار این پروژه های تخریب شده میتونه هم اشتغال برای نسل جوان افغانستان فراهم بسازد و هم به تدریج باعث تقویت قدرت خرید خانواده ها شود و در نهایت به کاهش فقر در افغانستان منجر شود.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. امریکا ادعایی را مطرح کرده درباره بی‌توجهی حکومت طالبان به پدیده قاچاق انسان. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان عبدالمتین قانع این ادعای امریکا را رد کرده. جزئیات بیشتر را همکار ما قریشی در کابل در گزارش خود به بررسی آن پرداخته. دعوت میکنم بشنوید.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان ادعای آمریکا در خصوص عدم مبارزه با پدیده قاچاق انسان را رد نموده، مدعی است که علیه این پدیده در افغانستان مبارزه جدی و قاطعی صورت گرفته است. مفتی عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که از سوی اداره پلیس مبارزه با قاچاق انسان این وزارت در مرکز و ولایات تا اکنون مبارزه جدی و قاطع صورت گرفته و 210 قضیه در این راستا تحت بررسی قرار داشته و 300 نفر دیگر به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند.
در رابطه به گزارش ایالات متحده آمریکا در رابطه به قاچاق انسان که گفتند که گواهی مرسوم افغانستان مبارزه قاطعانه نداشته، ما این ادعاها را کاملا مسترد میکنیم. ما میگوییم که مرسوم افغانستان وزارت امور داخله قاطعانه مبارزه کرده. ما الحمدلله دستاوردهای خوبی هم داریم که تاکنون در حدود 210 قضایا به وزارت امور داخله و ثبت رسیده که در این قضایا ما بیش از 300 نفر مظنون را گرفتار نمودیم.
در این حال آمریکا مدعی شده که حکومت طالبان با قاچاق انسان مبارزه جدی نداشته است که این ادعا از سوی وزارت داخله به شدت رد گردیده و قانی میگوید که وزارت داخله امارت اسلامی در این خصوص استراتژی واضح و روشن داشته و دستاوردهای خوبی نیز داشته است.
وزارت امور داخله قاطعانه مبارزه کرده. رسما اداری که به اسم مبارزه با قاچاق انسان تحت معاونت ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله در مرکز و ولایت ادارات خود را داره و قاطعانه مبارزه میکنه و الحمدلله که استراتژی واضحی در قسمت مبارزه با قاچاق انسان داریم که امروز ما این قضایا را خیلی محدود در جغرافی افغانستان میبینیم و احیانا اگر هر موردی باشه قاطعانه مبارزه میشه.
این در حال است که طی 4 دهه اخیر و تا زمان حضور نیروهای آمریکا و ناتو جمع کثیر از افغانها به دلایل مختلف کشورشان را ترک کرده و تعداد زیادی آنها از سوی قاچاقبران انسان کشته شده یا در جنگلها و دریاها غرق و از بین رفته و افغانها قربانی چشمگیر را در این راستا متحمل شدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. تشکر از همراهیتان. این برنامه را مثل همیشه میتونین از طریق سایت هم دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. التماس دعا و خدا نگهدارم.